بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قبلی یک کلمه رو مرحوم محقق در شرایط مقذوف ذکر کرده بودند که یشترط فی المقذوف ان یکون بالغا و عاقلا. البته کمال العقل می‌فرمودند، کمال العقل اسلام حریت، اون آخرش فرمودن که ول افه. یه مقداری اینجا بحث شد که مقصود از این افت چیه. خب آقایون شارحین مثل صاحب جواهر و مسالک و اینها که شرح شرایع رو دارن فرمودن که در مقابل متجاهر در حقیقت قرار میگیره. اگه یادتون باشه بحثی ما اینجا داشتیم که قدر متیقن از عفیف که خارج میشه متجاهره و مقصود از متجاهر هم فاحشه‌های رسمی هستند که حالا در بعضی کشورها هم همین حالت هست. در ایران هم قبل از در اول جاهلیت که ذوی الاعلام ازش تعبیر میکردن که خانه هاشون اصلا پرچم داشته، علم داشته و اینها، در حکومت های طاغوتی هم محله های خاص و خانه های مشخصی هست. اینا مستثنا هستن، یعنی اگر کسی قذف بکند نسبت به اونها حد نداره. سوالی که من داشتم راجع به بعض موارد بود که شک داشتم، مثلا کسی که فرض کنید حالا اطلاعات یه چیزایی تهیه کرده و بعدم داده به شورای نگهبان و ما الان تو شورای نگهبان داریم بحث میکنیم، خب اسناد و مدارک رو نگاه میکنیم، الان اگر کسی مثلا نسبت بده این قذف یا قذف نیست. و یا یه مقداری مثال دیگری زدیم، مثل این که اگر کسی رو در دادگاه حکم کردن که اینشون زنا کرده یا لواط کرده یا زنی رو گفتن اینشون زنا داده، آیا به خاطر این که در دادگاه ثابت شده و حکمم شده این از عصمت خارج میشه؟ و چون در تعبیر اولشون این بود که یشترط فی المقذوف الاحسان و هو هنا عبارت عن عاقل و اسلام و کذا و کذا و الافه، خب این تردید اینجا بحث شد. این مقداری آقایون هم مخالف موافق صحبت کردن، آقای یزدی اینجا خیلی با هم صحبت کردیم. به هر حال به اینجا منتهی شدیم که عفت به معنای این هست که اگر کسی یک بار هم محکوم اگر شد از عصمت خارج شده. معنای لغویش درسته تقریبا، من قبول کردم فرمایششون رو که از نظر لغوی درسته، آیا از نظر اصطلاحی و فقهی و فتوا هم تمومه یا تموم نیست؟ خب با استدلالاتشون تمومه، اما بازم مراجعه کردم چون به هر حال میخواستم وجدانر خودم یه خود مطمئن بشم. دیدم که اولا تعبیر مرحوم محقق در شرایع با تعبیر همین ایشون در مختصر نافع تفاوت میکنم اولا. ثانیاً مرحوم آیت الله خونساری که فقیه محتاطی هستن یه تعبیری دارن که در حقیقت نظر ما رو تایید میکنن رسماً، و مکررم من عرض کردم آدم تعجب میکنه با اینکه مرحوم آیت الله خونساری معمولاً محتاط هستن، در این جور مسائل آدم میبینه در مقام فتوا خیلی محکمتر و مستند به مدارک و فتاوا و به اصطلاح اسناد بحث میکنن. عبارت مرحوم محقق در مختصر نافع که کتاب آیت الله خونساری شرح مختصر نافع هستن، جامع المدارک ایشون شرح مختصر نافع، به جای ول افه که در شرایع دارن اونجا دارن و سطر. اصل عبارتشون اینه: از ثانی فی المقذوف و یشترط فی البلوغ و کمال العقل و الحریه و الاسلام و سطر، یعنی افه ذکر نکنیم گرفتن سطر. بعدش هم دارن فمن قذف صبیا او مجنونا او مملوکا او کافرا او متظاهرا به زنا لم یحد بل یعذر. خب همین عبارت در شرایع هست، منتهاش به جای و سطر عبارتشون این بود که ول افه و مجنون رو ایشون ذکر نکردن در مثالشون، مرمشد در شرایع ولی در مختصر ذکر کردن. حالا مجنون رو به اصطلاح عاقل هم عقل شرطه یا کمال العقل شرطه، اونجا می بحث مفصلی کردیم که مجنون و معتوه اینا یکی هم دوتا هستن، این بحث رو کردیم. شرحی که آیت الله خونساری نوشتن در شرحشون اعتبارشون اینه: اما اعتبار و صدر خوب نویت بفرمایید. من اصرارم ندارم که نظرم ثابت بشه، ولی واقعا وجدانن میخوام مطمئن بشم یک کسی که یه جای حکم به زنا بودنش یا لایت بودنش یا زانی بودنش حکم شده ولی هنوز مستور، غیر قاضیش که دیگه نمیدونه، یا خودش رو قاضی و فرض کنید دوتا دیگه میدونن. اگر العفه لغوی بگیم حق با ایشونه و بالاخره عفت لغوی تموم شده، بنابراین قصفش بلا اشکاله و حد نداره، ولی عبارت ایشونو لطف کنید. اما عبارت ایشون اینه، مرحوم آقای کلاخونساری، و اما اعتبار و صدر، سطر چون عبارت مختصر سطر به جای عفت، و اما اعتبار و سطر فستدل علیه به معتبرت سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل اذا قذف المحسنه یجلد ثمانین. این روایت بارها هم خوندیم دیگه، اذا قذف المحسنه یجلد ثمانین، اگر یک کسی محسنی رو قصف بکنه 80 تازیانه باد بخوره طبق قاعده. خب از این استفاده کردم که اذا لم یکن محسن خب دیگه حد ندارد، یعنی استدلال شده است برای سطر به این معتبره سماعه که اذا قذف المحسنه یحد یجلد ثمانین. مفهومش این میشه که اذا لم یکن محسنه لم یجلد ثمانین، یعنی حد ندارد، پس اگر غیر محسنه بود باید صدق نکنه. اما اعتبار و صد استدل به این روایت، یعنی غیر محسنه حد نداره. بعد اضافه کردن، حالا اون که کمک میکنه به ما اضافه کردن عبارتشونه، فإن اعتبار الافة فی کلمات الفقها لإخراج المتجاهر بالزنا واللواط و اما غیر المتجاهر فهو ممن لا يعلم حاله فالظاهر انه لا اشکال فی ان قصفه موجب للحد. این در حقیقتشون نظر ما رو رسما تایید کردن. عنایت می‌فرمایید، نتیجه این میشه دیگه، یعنی یک کسی که متجاهر نیست ولو این که مرتکب زنا شده باشد، ولو این که مرتکب لواط شده باشد، ولی متجاهر صدق نمی‌کنه. نمیشه گفت متجاهر به زناست یا متجاهر به لواطه. اینا ایشون می‌فرمایند که مقصود که از عبارات فقها در عفت، اولا که مختصر نافع فرموده است سطر، استدلال سطر هم به همین روایته. بعد در شرحشون میفرمایند که اما اعتبار العفه فی کلمات الفقها لاخراج المتجاهر به زنا و لواط، اما غیر المتجاهر، غیر المتجاهر یعنی کسی که متجاهر نیست ولو زنا هم کرده است، متجاهر نیست ولو لواط هم دارد، اما غیر المتجاهر فهو مما لا یعلم حاله، و توی روایتی لا یعلم حاله اومده است، از این جهت از این عبارت استفاده کردن. فالظاهر انه لا اشکال فی ان قذفه موجب للحد. نتیجه این میشد اگر یک کسی تو دادگاه ثابت شده زنا کرده، هیچ کس هم خبر نداره، در همسایه‌هاش هم خبر ندارن، شلاقش هم خورده مثلا و اومده سر زندگیش، یعنی غیر قاضی و غیر از مثلا رئیس دفتر کسی هم نمیدونه، حالا اگر یک کسی از همسایه قصفش بکنه، رو فتوای آیت الله خرساری حد داره. و به هر حال این عبارت دلالت میکنه برای اینکه اولا عفت روایت نداریم، کلمه عفت رو، و ثانیا عفت در برابر احسان اگر باشه، احسان بعدم یه عبارت دیگه هم دارن که حالا من اون رو دیگه اینجا نیاوردم، که احسان عبارت هست از همون که مرد زندار و زن شوهردار که قبلا در باب زنا معنا شد، که یا روح و یا یقدو و مثلا زن داره یا شوهر داره. و اما اولا سطر اومده و سطرم اون استدلال به اون روایت، ثانیاً منظور از عفت مقابل متجاهره، غیر متجاهر قصفه موجب للحد. بفرمایید. اتفاقا هم مثال میزنن که اون اگر میدوند که چهارمی نمیاد نمیتونه بیاد، ولی بعد همینا هم میگن حد میزنن، اون یه بحث دیگه است که ولی بله ببینید، نه ایشون میگن که بله نه این علم حالو لم یعلم حالو، من این مثالی که من میزنم لم یعلم حالو، لم یعلم حالو با صدق بکنه، یعنی متجاهر نیست، مقابل غیر اونو متجاهر بهش نمیگن. یعنی کسی که سه نفر شهادت دادن چهارم نیامدن، شرایط شهود تمام نیست. نه اینکه این متجاهر نیست، زنایی کرده که سه نفر مدن شهادت میدن، این متجاهره. منتهاش برای حد خوردنه به اصطلاح به عنوان زانی باید چهار تا شاهد باشه. چهار تا شاهد نیست، شهود به حد میخورن. اما معناش این است که اون زنا نکرده است، زنا کرده است، بحثی روش نیست. متجاهره؟ جواب منو بفرمایید. ببینید متجاهره؟ متجاهر نیست. مستوره یا غیر مستوره؟ خب اگر نظر دومشون باشه چی؟ بله بس بالاخره احتمال است. نه تو به جای سطح احسان نبردن اینجا توی مختصر نافع ندارن. بله از ثانی فی المقذوف یشتر تو فیه البلوغ و کمال و لغو و کذا و کذا و سطر. اما در شرایع دارن و یشتر تو فیه الاحسان و هو عبارتون هنا ان البلوغ و کمال و لغو و کذا و کذا و الافه. وقت در عفت این بحث ما داشتیم. خب حالا الان بله بسیار درسته. بله اونجا گفتن احسان، اولا احسان رو مرحوم آیت الله خونساری وقتی بهش توجه میکنن میگن احسان همون معنای طبیعیشه که در باب زنا گفتیم، محسن یعنی زن شوهردار و مرد شوهر زندار، این معنای احسانه. و اینکه هو و هنا عبارتونن کذا، این یه معنای مصطلح در حقیقت خاصی برای ایشون. ولی احسان یعنی محسن، یعنی کسی که زن داره یا مردی که زنی که شوهر داره. ولی از زنای محسن و زنای غیر محسن معناش این بود. ما بحث لغوی رو قبول داریم حاج آقای یزدی. ببینید دیروز صحبت کردیم، از نظر لغت من هیچ تردید ندارم آدم که یه دفعه زنا کرده هیچ کس هم ندونه، حتی تو دادگاه هم نره، ولی خودش بدونه زنا کرده از احسان خارجه، لغتا از احسان خارجه، یعنی محسن نیست دیگه، از پاک بودن خارج شده، تو زنا کرده، خودش که میدونه زنا کرده، زانی و زانیه دو تاشون که میدونن زنا کردن، خیلی خوب از احسان خارجن لغتا درسته. اما یه زانی و زانیه که دو تاشون میدونن زنا کردن، تو اعتبارات فارسی میگن دو گناهکار، اون داستان دو گناهکار که نوشته معروف و مفصلی هست. این دو گناهکار که میدونن زنا کردن و هیچ کی دیگه هم نمیدونه، قطعا محسن و محسنه نیستن، به خاطر اینکه گناه کردن از احسان خارج شدن. اما آیا قذف اینها جایز است؟ از عفت خارج شدند؟ اگر کسی به اینا گفت یازانی یا یازانی، هیچ کس هم نمیدونه، فقط خودشون میدونن، کسی قذفشون بکنه حد نداره؟ اول کلامه، واقعا مشکله. اگر متجاهر مقصود باشد، خارج از بسو یشترت فی المقذوف ان یکون مستورن یا ان یکون عفیفن، یعنی متجاهر نباشد، که فتوای آیت الله خونساری اینه، میگن و اما اعتبار بله فإن اعتبار الافة في كلمات الفقهاء لإخراج المتجاهر بالزنا واللواط، اما غیر المتجاهر فهو مما لم يعلم حاله. حداقل احتیاط هست واقعا، یعنی نباید گفت قذفش بلا اشکال است. حالا قذفش چطور بلا اشکال است؟ خود چطور آدم جرب عدله قذف اطلاق داره که کسی، همین روایت اطلاق داره که من قذف محسنن، محسنه صدق نمیکنه، خیلی خوب، ولی متجاهر هم صدق نمی کنه مگر از قاعده رد رد کنید. نه بله با اعتاد نمیشه که صحت زد، ولی با قاعده در میشه نفع کرد. اونجا با شما به این توافق رسیدیم که حد اکثر قاعده دره. قاعده در یه قاعده دیگری است که هر کجا که ما شک کردیم که آیا میشود حد اجرا کرد یا نمیشود، قاعده در میگد الحدود تدرا به شبهات، هیچ شک هم نداریم. مثلا همین موردی که دوتایشون میدونن زنا کردن، هیچ کس دیگه هم خبر ندارد. حالا اگر یه سومی خبر شد، حالا که خبر شد میتونه قذف کنه؟ و اگر قذف کرد حد داره یا حد نداره؟ حد اکثر قاعده دره، اما نمیشه گفت قذفش بلا به اصطلاح حد ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه یشترط المقذوف ان یکون عفیفن، این عفیف نیست، عفیف نیست که، متجاهرم نیست، و یشترط ان یکون ان لا یکون متجاهرن، اذا کان متجاهرن خارجه، ولی متجاهر نیست، خودشون بدونه که نمیدونه، یا خود بیشتر دو نفرم میدونه مثل قاضی و مثلا رئیس دفتر. به خصوص تو مسائل از نظر قانون اساسی هم اینجوره، از نظر دستگاه قضا هم اینجوره که در مسائل مخالف عفت دادگاه ها در بسته است، یعنی معمولا قاضی موظف است به خاطر رعایت عفت عمومی، حالا مگر این موارد خاصی استثنایی، و الا باید دادگاهش غیر علنی باشه. در هر دادگاهی قاضی موظف است در آواز بگذاره، اجازه ورود برای تماشای محکمه و محاکمه بده. اما در مسائل ناموسی و در مسائل خلاف عفت عمومی اصل بر اینه که دادگاه بسته باشه مگر یه عدله خاص دیگری داشته باشه برای دادگاه آزاد. خب حالا به هر حال از این بحثی که خیلی مطرح داشتیم، چون خیلی مطرح شدیم، من وقتی مراجعه کردم دیدم این دوتا عبارت ایشون فرق میکنه. متجاهر و ستر مفادش اینه که اگر قصد کرد حد داره. بفرمایید. بله، متجاهره. باید صدق متجاهر بکنه.
کسی که مخفی کاری میکنن دیگه به مخفی کار نمیان بگن شما چیکاره.
یعنی اونجا میگن نتیجتا غیبتش حرام، اگر مخفیانه غیبت میکنه معلم نیست کسی بفهمه، ولی غیبت هم میکنه، من بگم این مثلا غیبتش جایزه چون خودش آدمی که مثلا فاسقه. ولی اگه متجاهر به فسق هم یه تعبیری هم البته خود جواهر و مسالک اینام دارن که متجاهر به فسق دیگری غیر از مربوطه به تجاهر به زنا و لباط است، چون بحث قصد مال زنا و لباطه. نه قولش قبول نیست، معلومه قولش قبول نیست. حالا به هر حال از این بحث رد شیم. پس به هر حال این بحثی که ما به توافق رسیدیم که از نظر لغوی تمام است مسئله، به معنای اینکه یجوز و قصفش و حد نداره، حد اکثر تعذیر داره. اما شک داشتیم که در اصطلاح فقهی هم واقعا میشه گفت اون برای لغوی اینجا هست. من مجددا که مراجعه کردم دیدم این تفاوت هست و خب مختصر نافهم مال خودش محققه، یعنی مرحوم محقق در شرایط اونجور تعبیر کردن، در مختصر اینجور تعبیر کردن، و مرحوم خونساری هم در شرح مختصر نافع این تعبیر رو دارن. بنابراین به قول شما غیر متجاهر متجاهر خارج است، غیر متجاهر لا یجوز قصفه. اگر اینو گفتیم موارد خیلی فرق میکنه و ظاهرا این اقرب به احتیاط هست. خیلی خوب، از این بحث بگذاریم. مسئله بعدی که مختصری بحث شد این بود که لو قال لمسلم یبن الزانیه او امک زانیه و کانت امه کافره او اما قال فی النهایه علیه حتی من لحرمت ولدها ول اشبه التعذیر. گفتم اینجا هم اختلاف نظر حضرات فقها هست. یک کسی زنی داره، زنش کافر است، حالا یهودی است یا مسیحی است، بالاخره زن داره، زنش یهودی است یا مسیحی است، از این زن بچه داره، این بچه مسلمه به خاطر اینکه ملحق به اشرف والدینه و پدرش یک مسلمانه، زن این مسلمان یهودی است، علل قول به جواز نکاح دائم، یا فرض کنید نکاح موقت، نکاح موقتش که بلا اشکال است یعنی جایز میدونن فقها، در نکاح دائم اختلاف دارن، ولی به هر حال یک کسی، یه مسلمانی از زن یهودیه یا زن نصرانیه فرزندی داره، فرزندش مسلمه، بعد یک فردی به این بچه مسلم میگوید که یبن الزانیه یا امک زانیه، امک زانیه. خب امک زانیه یعنی نسبت زنا به مادر یک مسلمان داده، اما این مادر مسلمان خودش کافر است، یعنی یهودی است یا مسیحی است و شرط اسلام رو نداره. و ما گفتیم یشتر تو فی المغذوف ان یکون مسلمن. حالا این شرط اسلام رو دیگه توی همه هم عبارت مختصر نافعیشون هست، هم شرایع هم همه فقها هم قبول دارن که اسلام شرطه. بنابراین اگر یک مسلمی یک کافری رو قذف کرد حد نداره. حالا اینجا یک کسی قذف کرده است مادر یک مسلمان را که کافر است، ظاهر قذف هم قذف مادره، قذف به فرزند که نیست. خیلی معلوم است که این مسلمان رو قصد نکرده، که میگه مادرت زنا کرده، مادرش هم یهودی است مسیحی است، حالا زنا کرده یا نکرده بحث دیگه است. این قذفی که این آقا انجام داده و نسبت میده به این بچه مسلمان که مادرت زنا کرده، یا به خودش میگه یبن الزانیه، یعنی زنازاده هستی. زنازاده هستی زنا رو به کی نسبت داده؟ به این مسلمان نسبت داده؟ نه، به مادرش نسبت داده. یبن زانیه، میگه پسر زانیه هستی. به اصطلاح مغذوف مادرشه. مادرم شرط اسلام رو نداره. شرط اسلام رو که نداره قاعدتا دیگه حد نباید بخوره و حد اکثر تعذیر باید قائل بشیم. اینجا اختلاف نظر پیش اومده. برخی از بزرگان مثل شیخ در نهایه و مثل ابن جنید و مثل بعضی دیگه که ملحق به شیخ شدن و نظر شیخ رو قبول کردن فرمودن که ولو مادر من مغذوف است، اما چون فرزند این مادر مسلم است به دلیل الحاقش به اشرف والدین، در حقیقت احسان این فرزند سبب می شود که به مادر نتوانند نسبت زنا بدن و فرزند مسلم در حقیقت حیثیت مسلم آسیب دیده است. و گفتن که اگر کسی غصب کرد حد داره، اگر کسی به این مسلمان گفت مادرت زنا کرده ولو مادرش یهودی است یا مسیحی است، این باید حد بخوره. مغذوف ولو کافر است، چون از طریق فرزند مسلم نسبت زنا بهش داده شده حد داره. این وجهش چیه؟ خب شیخ و ابن جنید و بعضی از فقهای دیگه گفتن حد داره، محقق اینجا فرمودن حد نداره. صاحب جواهر میگن الاشبه، این که همون قول محقق درسته. صاحب مسالکم بعد از فراز و نشیب هایی که حالا به فرمایشاتون اشاره میکنیم باز میگن اقوا همون اینه که اشبه همون اینه که حد نداره. پس چرا مرحوم شیخ فرمودن حد داره؟ به یک روایت تمسک کردن. ببینیم اون روایت دلالت میکنه یا نه. اگر روایت دلالت نداشته باشه مسئله روشنه. یعنی اگر ما باشیم ما همین مقدار که فرد مسلمانی زن کافری داره، فرزندش مسلمان است لالحاق به پدر، به این فرزند گفتن زنازاده. این گوینده زنازاده که قاذفه باید حد بخوره نباید حد بخوره؟ خب مسلمان رو که قصف نکرده، غیر مسلمان رو قصف کرده و قصف غیر مسلمان حد نداره، حد اکثر تعذیر داره، ولی روایت میگه حد داره. اون روایت چیه؟ روایت ششمه از باب هفدهم حد قذف. لطف میکنید روایت این هست. و انه که از محمد ابن یعقوب هست، آره نه از شیخ، بله. و انه ان بنان ابن محمد ان موسی ابن القاسم ان علی ابن حکم جمیعا ان ابان ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، که معمولا میگن روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این روایت رو به همین شخص آخر نسبت میدن. البته از نظر سند یکی از اشکالاتی که میکنن همینه که حالا توضیح میدیم، ولی از نظر سند آقای بنان ابن محمد ایشون مجهوله، معلوم نیست اصلا کیه، یعنی ارباب رجال ایشونو نمیشناسن. نسبت به ابان هم اختلاف است در اینکه کدوم ابان هست. ابان یک لقب مشترک بین موثق و غیر موثق و قهرن وقتی مشترک شد و نمیدونیم حتی از طریق راوی و مروی و انه، چون معمولا در مشترکات این کار میکنن، اگر کسی مشترک باشه بین موثق و غیر موثق بیشتر از طریق مروی و انهش یا از طریق راویش میتونن به دست بیارن که ایشون کی هست. معلوم میشه که حتی از طریق به اصطلاح راوی و مروی و انهش نشده به دست بیاد. آقایون رجالیون میگن که ایشون مشترک بین ثقه و غیر ثقه است و این روایت سندش از این دو طریق تضعیف شده، نمیشه بهش استدلال کرد. ولی شیخ و ابن جنید و دیگران به روایت عبدالرحمن ابن عبدالله که همین روایت باشه استناد کردن. روایت چیه؟ ان ابی عبدالله علیه السلام از حضرت صادق قال ان نصرانیه و الیهودیه تکون تحت المسلم فیغذف ابنها. اصلا صریح همین مسئله ما هست. یه زن یهودی است یا یک زن مسیحی است، که زن یک مسلمان شده. یغذف ابنها، بچه این زن یهودیه یا زن نصرانیه رو قذف میکنن. حضرت فرمودن یضرب القاذف، یعنی اون کسی که نسبت زنا داده به این زن، اون یضرب القاذف. چرا؟ لأن المسلم قد حسنها، فرض اینه که زن مسلمان شده، یهودیه است درسته، نصرانیه است درسته، یه زن کافر است، اما چون زن مسلمان شده و با مسلمان ازدواج کرده، محسن حساب میشه یا محسن حساب میشه، محسنه حساب میشه. وقتی محسنه حساب میشه، فإن المسلم حسنها. حالا مسلم حسنها یعنی چون شوهرش مسلمانه، و وقتی زن یک مسلمان شده، معمولا زن این مسلمان محسنه است، یعنی نمیشه احتمال داد که خدا نکرده زنا میکنه و مشکلی براش نیست، کافره مثلا. خب کافرم بالاخره زنا و غیر زنا داره، اما لأن المسلم حسنها یعنی چون زنه، چون شوهرش مسلمه محسن حساب میشه، یا نه چون بچهش که الان قاذف به بچهش گفته که یبن الزانیه و بچهش مسلمانه، ولو اینکه این بچه مسلمان به خاطر لحوق به اشرف والدین هست و به خاطر عراق به اشرف والدین اسلام به اصطلاح هست، این لأن المسلم حسنها یعنی چون بچهش مسلمانه این محسن حساب میشه. پس در حقیقت قذف به یک محسنه داره یا قذف به یک محسنه داره، لذا حد میخوره. یعنی استدلال مرحوم شیخ در نهایه میتونه این روایت باشه که صاحب جواهر ذکر فرمودن، صاحب مسالک هم ذکر فرمودن، آقای خونساری هم اشاره میکنن، آقای فاضل هم اشاره میکنن، همین استدلالات رو اشاره میکنن. یعنی همه اینا که این بحث رو وارد شدن همین استدلال رو میکنن که به این روایت استدلال شده. منتها دقت میفرمایید که دو تا اشکال کردن، یک اشکال سندی، همینجور که عرض کردم که روایت قابل استدلال نیست. اولا سندش ضعیف است به همین دو تا دلیلی که عرض کردم، که ابان به اصطلاح بنان مجهوله، ابان هم مشترکه. خب حالا از سند بگذاریم، ممکنه بعضی روایات رو ضعیف و سند باشه، ولی اگر عمل فقها بهش باشه ضعف سند جبران بشه. بعد از ضعف سند گفتن که دلالتش هم اشکال داره، چون در دلالتش اینه بله الیهودیه و بله النصرانیه و الیهودیه تکون تحت مسلم یغذف ابنها، حضرت فرمودن یضرب الغاذف. یضرب دلیل بر این است که حدش باید بزنن، یا ممکن است مقصود از یضرب تعذیر باشه و یضرب اعم است از ضرب حدی که 80 تا زیانه باشه و ضرب قذفی که کمتر از 80 تا باشه. و حضرت که نفرمودن که یضرب ثمانین تا مطمئن باشیم که یعنی حد، حضرت فرمودن الغاذف یضرب، یعنی اون که یه چنین قذفی میکنه و به یه چنین مسلمان زادهی که پدرش مسلمانه ولو مادرش یهودی و نصرانیه، به چنین مسلمان زادهی میگوید که یبن الزانیه، این یضرب، لعل مقصود این باشه که تعذیر میشه نه اینکه حد میخوره. پس استدلال به این که این روایت میگوید قاذف محدود قرار میگیره و نظر شیخ باشه که باید حد بخوره، قابل خدشه است و استدلال نمیشه کرد. این یک مطلب. حالا این استدلال درسته یا درست نیست، و بعد من بازم اشاره میکنم که واقعا به همین راحتی هم میتونیم رد شیم، یا سیاق و زمینه سوال و جواب یضرب رو معنا میکنه. درسته یضرب اعم است از یضرب قذفی و یضرب حدی و یضرب تعذیری، ولی سیاق و زمینه اگر متبادر میکنه یضرب را به یضرب حدی، به راحتی نمیتونیم بگذاریم. چون طرف که سوال میکنه، اگر واقعا این یضرب اعمه، میگه مادر غیر مسلمانه، اما بچه مسلمان را، ابنش را، بچه مسلمان را قصد کردن، حضرت فرمودن یضرب. یضرب یعنی این سوالش بوده که تعذیر میشه یا تعذیر نمیشه. معلومه که اون دنبال تعذیر نیست، یعنی سوال و جواب به اصطلاح ظهور در حد پیدا میکنه. معمولا اینجور موارد وقتی سوال میشه اصلا سوال از تعذیره، یا وقتی سوال میشه که چنی آدمی که چنی حرفی رو زده چه کارش کنیم، یعنی حد میخوره یا حد نمیخوره، نه یعنی تعذیر داره یا تعذیر نداره. چون اختلافی نیست در این که بدگویی هر کسی ایذائه و ایزا تعذیر داره. حالا این آقا اومده از خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض میکند که مثلا یبن رسول الله، یه بنده خدایی است که زنش غیر مسلمانه و یه کسی به بچهش میگه یبن زانیه، این یضرب یا الله، این یعنی نگفت است، سوالش سوال کرده که تکلیف چیه. حضرت فرمودن یضرب القاضی. عرض کنم که حالا اجازه من تقریبا تمام بشه، من میخوام بگم که زمینه سوال یضرب رو از اعم بودنی که آقایون میگن اعم است از ضرب حدی و ضرب تعذیری، خب واقعا اینجور نیست، ظهورش در یضرب حدیه. چرا؟ برای اینکه سوال اینه، میگه که عرض کنم عبارت خود روایت رو که خوندیم، عبارت روایت رو خوندیم دیگه، از روی کتاب خوندیم، عرض شود که عبارت رو لست کنیم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان نصرانیه و الیهودیه تکون تحت المسلم فیغذف ابنها یضرب القاذف. در حقیقت ابتداعا حضرت دارن میگن، سوال جواب نیست، یضرب القاذف. متن روایت رو لطف کنید. امام صادق فرمودن که، یعنی سوالی در کار نیست، فرمودن که یک زن یهودیه تحت یک مسلمی هست به بچهش نسبت زنا میده، به مادر این بچه نسبت زنا میدهن، حضرت فرمودن یضرب القاذف. اینجا بگیم منظورشون این است که این کار مثلا اذیتش کرده تعذیر بشه، یا ظهورش در حد ظهور بیشتری. من نمیخوام بگم برهانه، نمیخوام بگم قطعیه، ولی انصافا میشه گفت ظهور یضرب ظهور در حده. اما اینکه بگید البته کلمه یضرب، بله کلمه یضرب عام است، آخه یه کلمه رو بادید کجا قرار گرفته، قبلش بعدش جمله رو نگاه بکنیم. کثیرا ما، اصلا تو مسائل سیاسی اجتماعی هم این بحث هست، تو فقه هم این بحث هست، در مسائلی که آدم میخواد یک چیزی رو به کسی نسبت بده، نباید یک کلمه‌شو بگیره و اون کلمه رو فقط معنا کنه، اون کلمه رو با قبلش با بعدش مجموعاً باید دید چه مفهومی داره. آیا این مطلب که امام صادق میفرمایند یه زن یهودی یه زن یه مسلمانه بچهش قصف میشود قاذف یضرب، اینجا ما بگیم یضرب یه لغته و یضرب اعم است از یضرب حد و یضرب تعذیر؟ من میگم لغتا بله درسته اعمه، ولی در چنین زمینه قاذف یضرب از که از امام صادق سلام الله علیه صادر شده، یعنی حد میخوره، ظهورش در اینه که حد میخوره، استظهار نه برهان. این استظهار واقعا ظاهرا درسته. بفرمایید. اشکال به آقای جواهر، آقای مسئول، که آقای کی، آقای کی وارد است که چرا راجب سند اشکال کرده ای؟ نه لازم هست سندن و دلالتن، هر روایتی رو، هر روایتی سندن و دلالتن نوشی. ممکنه دلالت بتونه مثل من میگم این یوزر حد است قطعا، بنابراین سند ممکنه خدشه بشه، قطعا اینجوره، یعنی من واقعا قاطع هستم این یوزر به حدیه، یوزر به تعذیری نیست، بلو استظهاره. بله بله البته سند اشکال داره، بله، بنابراین نمیشه به سند نرسید. اگر دلالت قابل استناد بود به سند هم میشه توجه کرد، ولذا آقایون هم توجه کردن. حالا بالاخره این اشکال نیست که اگر دلالت هست به سند نرسید، خلاف مشهور همه فقها و در حقیقت سیره مستمره فقهای ازامه. بعد از سراغ دلالت حدیث اول سراغ سند میرن، بعد سراغ دلالت میرن، بعد سراغ جهت دلالت میرن که آیا واقعا این دلالت ظاهر تقیه نبوده است یا بوده است، و همینطور بعد سراغ مجموع میرن و فتاوایی که میخواد تایید کنه یا رد کنه.
ازش برداشت نمیشه. ابن رو به کار برده، برجل اینجا ولد رو به کار برده.
یعنی چه از زوج مسلم به کار نمیره؟
شما میفرمایید که این شاید زوجش مسلم باشه.
شاید نیست، قطعی زوجش مسلم. حالا دقت کنید، یه کمی یه لحظه فقط دقت کنید، یه لحظه. عبارت رو میخونم، لطف کنید. قال النصرانیه و الیهودیه تکون تحت المسلم، یعنی زن مسلمان است. تحت المسلم یعنی زن مسلمان است. غیر از این معنای دیگه داره؟ بفرمایید. که معنای دیگه داره بفرمایید. چه معنای دیگه داره؟ معلومه که معنای تحت المسلم یعنی زن مسلمانه. فیقذف ابنها یذب القاذف، خیلی روشنه. خیلی خوب، بنابراین این یک استدلال که مرحوم شیخ به این روایت استدلال کردن، جواب شیخ را آقایون دادن توی جواهر و مسائل کجاهایی دیگه که روایت سندن اشکال دارد، به اون دوتا اشکال دلالتن هم اشکال دارد، چون یذرب اعم است. خب من عرض میکنم که بله، یذرب به ما هو اعم است، اما سیاق روایت که دولت نگاه بکنیم، سیاق انصافا میره به طرف این که مقصود حده. یه نکته دیگری که اینجا هست که آقایون بهش توجه کردن اینه که مسئله ضرب مسلم لقذف الکافر کان جاریان در مثلا زمانهای مختلف الا زمان ملک ابن عبدالعزیز، که بعد یک آقایی به نام عبدالله ابن نمیدونم کی آمد و به ملک به در زمان بنی عباس بوده دیگه، به ملک ابن عبدالعزیز گفت که مسلمان رو به خاطر غیر مسلمان حد نمیزنند و بنابراین شما نباید این کارو بکنید. آقای مثلا از زمان عمر ابن عبدالعزیز عرض کنم که فتورکه این روال شیخ و جماعت ابن جود و فلان فلان گفتن که ان الامر لم يزل على ذلك الا ان اشار عبد الله ابن علي على عمر ابن عبد العزيز بان لا يحد مسلم في كافر فترك ذلك. این رو هم شهید در مسالک نقل کرده و هم جواهر نقل کردن به عنوان نقل بر استدلال که روش قبلی این بوده که فرق نمیذاشتن، این که یشترس و دل مغذوفن یکون مسلمن رو بعدها ذکر کردن، و قبل اینجور بوده که مسلم کافر نداره، اگر محسن باشه و نسبت داده بشه عرض کنم که قاذف مسلمه، مغذوف غیر مسلمه، در این حال این مسلم رو به خاطر قصف غیر مسلم حد میزدند، ظاهر این نسبت نه که حد میزدند. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز یک آقایی به نام همین آقای عبدالرحمن ابن نمیدونم کذا عبدالله ابن علی اومده است و به ایشون گفته که نباید مسلمان رو به خاطر قذف کافر حد زد، از زمان او ترک، حالا به دستور بوده هرچه بوده. این یه مطلبی است که توی این بحث بهش استدلال کردن آقایون در محققینی که تحقیق کردن و محشینی که بحث کردن، حالا به خصوص در حاشیه از کنم مسئله که هست مرحوم آیت الله فاضل هم بهش اشاره کردن، بعضی دیگه هم اشاره کردن که این مطلب اساس درستی نداره. البته صاحب جواهر فقط میگوین که این حرف لم نحقق هو، لم نتحقق هو، عبارت اینه که فلا مله. صاحب جواهر میگن فما عن ابن جلید من انه لم یزل کان کذلک لم نتحقق هو، یعنی ما به این مسئله نرسیدیم که اینجور بوده است و از زمان عرض کنم که عمر ابن عبدالعزیز مثلا ترک شده باشه، چنین چیزی نیست. دلیلشون هم اینه که میگن این آقایی که به عمر ابن عبدالعزیز گفته وفاتش عرض کنم که قبل از زمان عمر ابن عبدالعزیز بوده، بنابراین این یک اشتباهی در تاریخ به وجود اومده. پس به این نمیشه استدلال کرد، نمیشه گفت که قبلا سیره بوده که فرق نمیذاشتن بین مسلمان و غیر مسلمان و این روال بوده که اگر یک مسلمانی به یک یهودیه یا یک نصرانیه قصف میکرده تا زمان عمر ابن عبدالعزیز این قصف رو حد میزدن، ولی زمان او یک کسی به ایشون گفته که مسلمان رو به خاطر غیر مسلمان نباید چیز بکنید، مثلا خلاف ایشون متوجه شده و جلوی اونو گرفته. آقایون محققین میگن این حرف درست نیست، این نظر اصلا از نظر تاریخی درست نیست، چون تذکر دهنده تاریخ وفاتش با تاریخ حکومت عمر بن عبدالعزیز با هم نمیخونه. بنابراین این بحثی رو که لم یزل کان کذا الی زمان عمر بن عبدالعزیز، این لم صاحب جواهر میگن لم نتحققه، دیگران هم میگن اصلا مجعول است یا اشتباه شده است، اینطوری نیست. بنابراین پس این بحث رو میذاریم کنار، یعنی روالی هم وجود نداشته، یعنی سابقه این که غیر مسلمان را به خاطر قصد غیر مسلمان حذف می‌زنن عملا بوده و از زمان ایشون قطع شده، میخوان بگن یعنی اشکالی نداشته، اشکال داشته باشه و قصدش حد داشته باشه و به نفع شیخ از این استفاده کنن. خب آقایون میگن این حرف هم اساسی نداره، پس میمونه روایت. اگر روایت رو بشه بهش استناد کرد، حرف شیخ درسته، ولی اشکال سندی وجود داره. ولی من واقعا بازم تردید دارم. البته محقق میفرمایند که تعذیر داره، حد نداره. صاحب جواهر هم میگن بنابراین فل اشبه، حالا محققا وقت نفرمودن نداره، میگن اشبه. اشبه یعنی چی آخه؟ یه فقیه وقتی میگه اشبه یعنی چی؟ یعنی این طرف و اون طرف دوتاش بالاخره خیلی روشن نیست، شبیه به حق این است که اینو بگیم. ول اشبه با ول اقرب با ول مثلا اقوا، اینا خیلی با هم تفاوت میکنه تو عبارات فقها. یعنی این فقیه نرسیده به جایی که بتونه یه تصمیم قطعی بگیره. مرحوم عقب میگن ال اشبه این که لا یحد و یعذر. صاحب جواهر آخرش میگن بنابراین بعد از این رد حرف ملک ابن رزنا، فل اقرب این که الاشبهی که مرحوم محقق فرمودن درسته. صاحب شهید در مسالک هم باز میفرمان اقرب. بنابراین حالا الاقرب الاشبه، چون اساس کلام محققه، اشبه اینه که حد نداشته باشه. پس چنین موردی که بحث ماست نتیجه نهایی میشه. اکثر فقهای زام میگن اگر زن یهودیه بچه مسلمانی داره، کسی این بچه رو قصد کرد که قصد به زن برمیگرده، حد نداره، تعذیر داره. ولی ما به نظرم میرسد روایت دلالتش خوبه ولو سند مخدوش باشه، ولی خب بازم نه همجوری با دلالت این خوبی آدم رد بشه مشکل هست. فصلی الله علی محمد و آله.